أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. بعد ذلك فرمود معجزاتی که برای تثبیت نبوت هست حتما همراه پیامبر به او داده خواهد شد. و ضمناً هم اشاره شد اون معجزاتی که در تأیید نبوت و رسالت اون هم در اثر دارد اون رو هم انجام بدن. معجزات اقتراحی و پیشنهادی را اگر خواستن به انجام داده شد و اونها ایمان نیاوردن فرمود این زمینه عذاب را فراهم می کند. و در باره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم مادامی که در بین امت بود خدای سبحان وعده داد که این امت را به عذاب استیصال معذب نکند. نظیر جریان حضرت نوح و مانند اون نیست که با بود پیامبر امت را عذاب بکند. در سوره مبارکه انفال آیه 33 به این صورت بیان شد: فما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دو چیز عامل امان مردم است، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یکی هم استغفار. در بیانات نورانی هست در امی سلام بری است که دو امان طرف خدای سبحان در روی زمین وجود داشت، یکی رهلت کرد و یکی مون. اون که رهلت کرد زیر بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، اون که هست استغفار مردم است. شما از استغفار غفلت نکنید. معجزات اقتراحی عذاب الهی را به همراه دارد، در حالی که ذات اقدس اعلام نسبت به پیامبر اسلام بشارت دادن تا حضرت زنده است امت اسلامی را به عذاب استیصال معذب نکند. و اون چه که در نحوه بلاغه راجع بود در خطبه قاصعه راجع اون درخت مطرح شده است، اون ظاهرا قبل از نزول یک همچه آیه یا اقتراح از طرف چند نفر خاص بود، نه از طرف امت. اقتراح عمومی نبود. به هر تقدیر در اونجا با این پیشنهاد دادن معجزه هم برابر پیشنهاد اونها انجام شد، عذاب الهی نیامد. حالا یا برای اینکه اقتراح و پیشنهاد عمومی نبود، یا برای اینکه اون جریان قبل از نزول آیه 31 33 سوره مبارکه انفال فرمود: و اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس. ما شما اعلام کردیم که مردم هم تحت احاطه علمی پیامبر خدای سبحانه، هم تحت احاطه اقتدار پیامبر. مردم نه از حوزه علم خدا بیرونه نه از حوزه قدرت خدا، شما از این جهت نگران نباشید. و این رؤیایی هم که ما به شما ارائه کرده ایم، این رؤیا جنبه امتحانی داره، مستحضری. اون خوابی که فقط مربوط به حالات روحی خود اون شخص است، این منشأ فتنه نیست. لذا مشرکان حجاز جریان معراج را بر رؤیا حمل کردند، گفتن این خواب دیدی. خواب دیدن باعث امتحان مردم، افتتان مردم، ایمان و کفر مردم نیست. اما اگر رؤیت باشد نه رؤیا، یا اگر رؤیا و خواب دیدن هست سبقه عملی داشته باشد، نظیر این که فرمود شما در عالم رؤیا میبینید که وارد مسجد در دیدن که وارد مسجد حرام میشوید، لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق لتذکرون نمسجد الحرام. حضرت هم خبر داد و اون سال اتفاق نیفتاد که وارد مکه بشن. بعضی ها اعتراض کردن این شده زمینه فتنه و آزمون، که حضرت فرمود ما که نگفتیم امسال وارد میشویم، ما بالاخره در آینده نزدیک فاتحانه وارد مسجد الحرام میشویم. بشدن بنابراین اون رویایی که فقط جنبه شخصی دارد، شهود و کشف خود اون شخص، این امتحان نیست. اونم قبول دارد که شما اینو تو خواب دیدی، منتها معاذ الله اونا خواب انبیا را نظیر خواب خودشون از راس احلام میپندارن. ولی اگر رؤیت باشد، نه رؤیا، یا اگر رؤیا هست طبقه عملی داشته باشد، این میتواند مورد امتحان قرار بگیرد، بشه فتنه. مثل بعدی آن است که آیه که یک بار در قرآن تکرار شده باشد و شواهد قرآنی هم رو تفسیر نکند حلش آسان نیست. نظیر جریان و علم آدم الاسماء که این همه دشواری ها به پیچیدگی ها درباره اون آیه هست، برای اینکه در تمام آیات قرآن فقط هم یک جا ذکر شده. جریان سجده و اعتراض ابلیس و امثال ذلك، اینا چند در چند جای قرآن آمده، اینا با کمک یکی دیگر روشن‌تر می‌شوند. اما جریان تعلیم اسما چون یک بار ذکر شده، همچنان در اغماض و پیچیدگی و دشواری و صعوبت است. شجره ملعونه در قرآن هم همین طور است. شجره ملعونه چون یک جا ذکر شده، لعنت فراوان شده که خدا کفار رو لعنت کرده، مشرکین لعنت کرده، منافقین لعنت کرده و مانند آن. اما از شجره ملعونه در قرآن شجره زقوم آمده، شجره تخرجو فی اصل جهیم آمده، اما عنوان شجره ملعونه در قرآن که هم یک جاست، این که وجوه فراوان رو به همراه داره، این هم یه مطلب. منتها آلات به سراها نیست، از شواهد و جمع‌بندی آیات می شود این رو حل کرد، چه اینکه حل کرده است. لعنش رو از یک جا گرفتن، شجرش رو از یک جا گرفتن، شده شجره مدونه، اما با صعوبت. اونا که این راه تفسیر قرآن به قرآن را پی نکردن، آمدن گفتن به این که ملعون بودن برای آن است که آکل و طائمش ملعونن. اینا یا مجاز در کلمه مرتکب شدن، یا مجاز در اسناد را بلخه، یا مجاز لغوی یا مجاز عقلی مرتکب شدن. اما دست دراز کردن به مجاز، دست آویز کردن مجاز لغوی یا مجاز عقلی، این بعد از کوتاه شدن دست آدم از حقیقت لغوی و حقیقت عقلی. تا اونجا که ممکن است آدم باید از شواهد قرآنی کمک بگیره که شجره چیست، لعن چیست، شجره ملعونه چیست و مانند آن. در بعضی از موارد انسان دستش از آیات کوتاه است، روایات خوبی که در باب وجود داشت بدارد و معارضه ندارد، میتوان راستگوش باشد. اگر روایات خودش معارض نداشت، میتواند شاهد خوبی باشد برای حل آیات دیگر. خب متن بعدی آن است که این شجره ملعونه، عنوان شجر همونطور که برخی از اهل معرفت ذکر کردن، در بهشت عنوان شجر نیست، جنات تجزیم تحت در انهار هست و مانند اون. هر چه از بهشت نقل می شود فقط میوه های بهشت نقل می شود. درست است درخت در بهشت وجود دارد، اما عنوان شجر بر درخت اطلاق نشده، به شجره هم نوشته نشده. سرش آن است که شجر دنیا اینا شاخه به شاخه، به شاخ به شاخ در هم تنیدن، اما اون چی که در بهشت هست، همه این شاخها و شاخها مستقیم و معتدل هست. شجر نیست به این معنا که درخت هست، ریشه داره، ساقه داره، تنه داره، برگ داره، شاخ و شاخه داره، میوه داره، اما اون حالت تشاجر و مشاجره و در هم تنیدن و تو هم رفتن و مزاحم هم بودن، اینا نیست. اگر ما یه همچی چیز داشته باشیم دیگه شجر نیست، این مشاجره بین شاخه ها و شاخه های اون نیست. شاید روی این نکته باشد که جناتون تجزیم تحت الانهار آمده، تعبیرات دیگر آمده، مدهامتان آمده، اما شجر نیامده. اونجایی هم که منشأ رحمت و برکت است موصوف است به طیب بودن یا مبارک بودن، که ضرب الله کلمتا طیبه که شجرت طیبه. یا اون چه در باری جریان است موسی سلام الله علیه است که فرمود این ندای ان الله را از شجره مبارکه شنید. در سوره مبارکه قصص به این صورت بیان شده، آیه 30 سوره مبارکه قصص این است: فلما اتاها نودیه من شاطئ الواد الایمن فی البقعة المبارکة من الشجر ان یا موسی. شاطئ الواد الایمن، این که میگن وادی ایمن، وادی ایمن، این باید توجه داشت که ما وادی ایمن نداریم، ایمن وادی داریم. این ایمن صفت وادی نیست، صفت شاطی است. شاطی یعنی جانب. من شاطئ الواد الایمن یعنی من شاطئ الایمن للوادی. نه که ما وادی داشته باشیم به نام وادی ایمن. اگه تو شعر و غیر شعر آمده، خیال کردن که ایمن وصف وادی است. این ایمن وصف شاطی است. شاطی یعنی جانب، جانب راست وادی، نه جانب وادی راست. خب من شاطئ الواد الایمن من الشجر که مبارک است، از اونجا ندا داده شد اینی ان الله مانند، که با این کلمه مبارکه محفوف است. بالاخره شجر به این معنا که مشاجره در افسانه اونها باشه نیست. سرش این است که اصلا در بهشت جا برای مشاجره نیست به هیچ وجه. لا لغو فیها ولا تعظیم، چه در انهارش چه در اشجارش. آبهاش هم که روانن تو نیست که سرشون به سنگ بخوره مزاحم داشته باشن. درختاشون این طوره، میوهاشون این طوره، پرنداشون هم این طوره و ماننده. نه پیچیدگی غیر از لطیف، غیر از تشاجره. اینا تو هم بودن غیر از پیچیده بو هم بودنه. یه وقت است که روی زیر روی هستی و روی است و بعضها با بعض محیط است. اینا ملفوف هم پیچیده هست. اما تو هم باشن جلو. الان این مشاجره که تو درخت هست، هر شاخه قوی تر جلو شاخه ضعیف تر رو میگیره. اصلا نفسی رو قصد میکنه. درخت اینه دیگه. همشون نور میخوان و هوای آزاد میخوان. اون که قوی تر خودش فهم میکنه، این که ضعیف‌تر این لابلا خود سکون میشه، نه میوه میده، نه اگر میوه داد میوه او قابل بهره برداری صحیح. این خاصیت قوی و ضعیف است که درخت ها، اما اونجا اینجور نیست. اونا همشون ملفوف هست، پیچیدن هر کدام حافظ دیگری و در خدمت دیگری و ماننده. خب بله، حالا وقتی که ذات اقدس اله احاطه علمی داره و احاطه قدرت داره، این فتنه و آزمون به تو آسیبی نمیرسونه. ما اینها رو در قرآن لعن کردیم، از رحمت الهی هم دورن، به تو هم آسیب نمیرسونن. گرچه تخفیف میکنیم و تخفیف هم به حال اینها سودمند نیست. و ما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، اما هیچ مشکلی دامنگیری تو نیست، برای اینکه این در ربک احاطه بناس. اینا کجا میتونن فرار بکنن؟ خب مطلب بعدی آن است که از کجا ما این روایاتی که در باره بنی امیه وارد شده است که اینها به منبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تهاجم کردن و رو پله های منبر رفت آمد بکنن اونطوری که بوزینه رفت آمد بکنن، از کجا اینها در قرآن لعن شدن؟ میگن برابر اون که در سوره مبارکه احزاب آمده، اینها ملعونن. در سوره مبارکه احزاب آیه 57 به این صورت آمده است: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. اونا که ذات اقدس اله را آزار بکنن، یعنی دین او را حرف میکنن، اونایی که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آزار میکنن، هم شخصیت حقیقی او را هم شخصیت حقوقی او را آزار میکنن. نظیر این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، ایزا هم در برابر نصرت از کسی دین خدا را یاری کند تنصر الله خواهد بود، کسی دین خدا را حذف کند ان الذين يؤذون الله خواهد بود. در برابر پیغمبر صلی الله علیه و سلم همینطور است. همزی از بدترین گروهی بودن که هم دین الهی را حذف کردن و هم وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم را رنجوندن و مشمول این آیه 57 سوره مبارکه احزاب خواهد بود که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. تعبیر به فعل ماضی برای تحقق وقوع است، نه اینکه خدای سبحان در گذشته اینها را لعن کرد و در آینده لعن نمی کند. در بعضی از آیات دارد که اینها کسانی هستند، یعنی کفار و منافقین و مشرکان و زلزله که علیهم لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین. گرچه مردم خبر ندارند ولی از اینکه از باطل بیزارند و باطل را بد میگویند و اونها نمودار کاملی از باطلند، بنابراین مشمول ترد و لعن فرشتگانند و مشمول ترد و لعن توده مردم. لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا. اینا پس به کمک اون روایات و برخی از آیات می شود مطمئن شد که منظور از این شجره ملعونه و مخالفان اسلامند. البته همونطوری که در بخشای مثبت مثلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات که بر اولیای الهی هم می شود بیان مصداق کامل است، نه هست از صنف تطبیق است نه تفسیر، در جریان منفی هم همینطور است. اگر چون چه یه سلسله آیاتی بر بنی امیه تطبیق شد، این حاضر نیست الان هم کسانی که دین خدا را وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم را حذف میکنند مشمول همین آیه 57 سوره مبارکه احزاب هم دیگر. ان الذين يؤذون الله ورسوله، اینا کسانی هستند که لعنهم الله فی الدنیا والآخره. حصر مصداقی ندارد، منطقه اونها مصداق کاملا پیشگامن در اعانت ممانده. اون مطلب دیگه این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم همون طوری که یه تعلیم عمومی داشت تعلیم خصوصی، یه تعلیم حصولی هم داشت تعلیم شهودی. الان درس هایی که در حوزه و دانشگاه هست همه این دو سه رشته است، یعنی مبتدی و متوسط و نهایی. اینا بعضی ها تازه وارد حوزه یا دانشگاه می شدن، بعضی ها متوسط هستند، بعضی درجه عالی شد. این همون علوم رسمی و حصولی است که در حوزه ها و در دانشگاه ها به این دو سه درجه تقسیم می شود و تدریس می شود. اما وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشته از اینکه این تدریس ها را داشتن، یعنی تدریس های عمومی داشتن تو نماز جمعه ها، تو مسجد ها و مانند اون، و جلسات خصوصی هم داشتن برای خواص از اصحابشون، یه مکتب دیگه هم داشتن که اون مکتب مکتب شهودی بود. این رو هم مرحوم کلینی رضوان الله تعالی در جلد 8 کافی، یعنی روزه کافی از معصوم سلام الله نقل می‌کنند، هم مرحوم ابوالفتوح نیشابوری معروف به ابوالفتوح رازی در تفسیر روضه الجنان نقل می‌کند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از نماز صبح، چون نماز صبح نظیر نماز ظهر و شب اینطور نبود که جمعیتش عمومی باشد، همه بتوانن از راه های دور خودشون رو برسونن، بالاخره جمعیت کمتری بود و هنوز مردم وارد صبح نشده بودن. از اینها بعد از نماز صبح میپرسیدی دیشب چی دیدی تو عالم رؤیا؟ خب بعضیا در کلاس رؤیا درس میکنن. این شهود کشف اول در خواب است، بعد در حالت منامیه تو بیداری، بعد در حال یقظه. این سه جور برای کسانی که اون اهل باطنن ظهور میکنن. اون روایتی که مرحوم کلینی در جلد 8 کافی دارد این که حضرت هر روز سوال میکرد که چی دیدی؟ طرزی این خواص اصحاب را تربیت کرد
که این خواب برای اینا کلاس درس بود، چقدر غذا بخورن که همدید سبکتر غذا بخورن، زودتر بخوابن، رو به قبله بخوابن، با دعا بخوابن که چیز یاد بگیرن، نه که بخوابن که بخوابن، بخوابن که بیدار بشن. اگر یک روز یا دو روز بود، خب اون تعبیر را به مبارک حضرت طبق نقل مقدمات خود این نمی کرد، از هر روز سوال می کرد من مبشرم، از همه هم که سوال نمی کرد که این هم که جناب نیشابوری معروف بر ابوالفضل رازی در زیل همین آیه محل بحث در تفسیر شریفش نقل می کنن همین است که حضرت هر روز از این خواص بعد از نماز صبح سوال می کرد که دیشب در عالم رویا چه دیدی. معلوم می شود که درست است درس و بحث و کتاب و کتیبه و اون صورت نبود، یک کتاب رو باز کنن هر روز بخوانند و یه صفحه درس بدن، این چی نبود. اما درس های شهودی بود، درس های کشف بود، درس های تهذیب بود، درس های معرفتی بود و درس هم همان است که از درون بجوشد. این یسیر لهم دفائن الامور، اینه حضرت اون توان را داشت به عنایت الهی که خواب تمام اینها را تفسیر بکند، به تعبیر بکند. ما وقتی خواب دیدیم واقعا از تعبیر خواب خودمون عاجزیم، ولی خودمون رو نشناختیم، نه درون خوابیم نه درون خوابیم، نه درون درون خود، نه روان روان خود را خبر ندیم، چه از به اینکه بتونیم خواب دیگران رو تعبیر کنیم. ما برای اینکه خودمون رو گم کردیم کاری هم با خودمون نداریم. ما ایم و همه این غذا خوردن و سخن گفتن و رفتن و ما ایم و در حوزه بیرون از درون خودمون داریم زندگی میکنیم. ما در بیرون داریم زندگی میکنیم، نه در درون. حضرت اون درونی ها را میفرمانند، بیرونی ها را میفرمانند. این که عرض کردم اگه یک بار بود که برای کلینی از حضرت نقل نمیکرد که هر روز سال میکرد نه مبشرا فرمود. بعضی ها در ذیل همون روایت دارد به این که شما اگر رو براه باشید، غذای حلال بخورید، مواظب دهرتون باشید، هر حرفی رو نزنید، هر حرفی رو نشنوید، تو متن زندگی و سیاست و اینها میتونید باشید مثل سیده و در رحل زبان بتاره جدا نباشید. خب این نعمت های فراوانی که ذات اقدس اله به امام داد باید تو متن سیاست بود دیگه، تو نمیتونید از مردم جدا باشه که آدم میتونه تو متن زندگی باشه اما نه بیراه داره نگاه کسی رو ببنده، نه خلاف بگه، نه خلافی رو تربیت بکنه. اینا شدنی، اینا که پیغمبر نبودن، اینا که امام نبودن، اینا هم طلبه بودن به این سر روش کردن. راه برای همه هست. حضرت میفرمود اگر شما بهتر از این زندگی بکنید به صافحت کم الملائکه، این رو مروب کنید در جلد از کن نبودن دیگر در روزه کافی. این از بهترین لطیف به تعبیرات روایی ما. فبود اگه شما بهتر از این راه بدید فرشته ها با شما مصافحه میکنن، دور نیست لصافحت کم الملائکه. اونگاه میبینید در بین همین طلب ها افراد شاخصی برمیگذرد. اون روز به عرضتون رسید که سه طلبه با هم درس خوندن، هر سه برجسته شدن، آبرویی برای شیعه شدن. و این مرحوم های حکیم رضوان الله طلبه بود، این مستمسک رو به تنهایی نوشت، مستمسک این کتاب قوی است. این مرحوم های امینی طلبه آذری بود، این القدیر نوری که این استاد علامه طباطبایی رو از نزدیک دیدید. این سه طلبه بودن، خوب درس خوندن، آبرویی شدن برای شیعه. کاره گرده همایی و لجنه ای و گروهی که نکردن که یک نفر بود. این مگر الان آسونه که آدم یه نفر چند یه کتاب امیر بنویسه یا یه دوره ولایت بنویسه یا یه دوره تفسیر بنویسه؟ قرار این است که فرمود اگر شما بهتر از این زندگی بکنید لصافحت کم الملائکه، فرشتگان با شما هستن. بنابراین این راه برای همیشه بازه. این برکت را در تفسیر ابوالفتوح رازی شما میبینید که زیل این آیه این روایتی را که مرحوم کلی نقل کرد ایشون هم نقل میکنه. او را یادداشت کنند دیگر، یادداشت کنند وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم طور که مرحوم مجلسی رضوان الله نقل کرده است، کسی در محضر حضرت هست کرد که محضر شما بسیار شیرینه. ما وقتی از اونجا بیرون رفتیم دیگه اون لذت در کام ما نیست. حضرت همون چرا به من دیگه استعان دیمینک به دستت بگو، شما هر چی آمدی اینجا بنویس. خب شما همجوری میه میشینی بعد میری و از یادت میری دیگه. همون استعان به یمینه که به من نگو من یادم میره، به دستت بگو که بنویس. این کتابت برای همینه، این قلم برای همینه، این لوازم تحریر برای همینه. آدم وقتی که بنویسه بعد نوشته‌هاش رو مراجعه میکنه، اینا رو جمع‌بندی میکنه و مقدار کامل میرسه. این در باب استحباب نوشتن علوم یا لزوم نوشتن بعضی مطالب همین است. استقیم به یمینه که خوابی هم که دید آدم وقتی بنویسه همین طوره. خب اون سرش اینه که ما بیداری ما رو مواظب نبودیم. اگه بیداری ما رو مواظب باشیم خوابمون هم یادمون میمونه که چی خواب دیدیم. این لطیفه را مرحوم بوعلی نقل کرد، همون آدم دروغگو هرگز خواب راست نمیبینه، چون خواب ظهور همون ملکات بیداری است دیگه. کسی که خلاف نقل بکنه این هرچه بهش اون در عالم رویا چیز خوب بهش میدن، اما این عادت کرده به خلاف این راست رو کج میکنه. حالا در وقتی هم که بیدار شده اگرم یادش هم باشه معبر رو گرفتار میکنه، کسی نمیتونه خواب کج تعبیر بکنه که آدم غیر صادق رویای صادق ندارد. در این که ظرف ظرف آلوده است، این یک. اون مجروب طیب و طاهر رو در این ظرف آلوده میریزد. دو، این میشه آلوده. سه، وقتی که بیدار شد یا یادش نیست یا اگر یادش باشه آلوده یادشه. آلوده هر معبر رو به سطو در میاره که این رو میتواند عبور کنه، معبر رو بتونه عبور بکنه. اگر توانست عبور بکنه از اون چرا که در یادش هست به اون چرا که اول دید، راه اگر باشه بر معبر میتواند مشکل رو حل کنه. اما در اثر تبهکاری این نائم راه بسته است، راه عبور نیست. از بس تجندر قیشی کرده که معبر رو گرفتار کرده، خبت راه نباشه این جور عبور بکنه. تا نتونه عبور بکنه به مقصد اصلی نمیرسه تا نتیجه رو اعلام بکنه بلی این خواب این چنین بوده است و این نتیجه نصیبتون میشود. یه تو راه مونده خودش کجا عبور بکنه. قرار بینه که آدم امین، آدم صادق، آدم خالص رویای صادقانه و خالصانه و آمنانه میبینه، این نصیبش میشه. همین معنا را حضرت هر روز شاگردانش بعد از نماز صبح میپرسید من مبشرا. خب فرمود به این که اگر چون که این شجره ملعون در قرآن بخواهم به تو آسیب برسانم منظورشون نیست، چون این ربک احاطه بالناس و این هم چون مدنونن تحت قهر الهی هم. نه دیگه، این ماضی در گذشته وجود اون بارک پیغمبر این خواب دیده. گاهی رؤیایی که آدم میبینه در مدت کوتاه زود تعبیر میشه، گاهی هم سالیان متمادی تبیر میشه. وجود مبارک یوسف صدیق اون رویایی را که در نوپایی و نوسالی دید تا اون وقتی که به پدر بزرگوارش بگوید یا ابدی حاضر تعویل رویایی که من قبلا دیدم چند سال طول کشید. خدای سبحان یه رویایی را نصیب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود بید. بعد از گذشت اون رویا با فعل ماضی تعبیر میکند که اون رویایی که ما قبلا بتونشون دادیم دو. این آزمون است و این فتنه است و بعدم اتفاق افتاده. لازم نیست که رویا و تعبیرش در مدینه باشد یا همزمان باشد. خب رویا در کنعان بود، تعبیرش در مصر است. با گذشت سالیان متمادی گفت یا ابتی هذا تعبیر رویا که من قبلا دیدم. خب از این که فرمود و ما فما یزید هم الله طغیانا کبیرا ناظر به همان است. به اون مثالهایی که قبلا گفته شد که اگر میوه شادابی را کسی که دستگاه گوارشش آسیب دیده است بخورد، این میوه درد او را اضافه میکند. یه را طبیب حاضق بزر شمارش گفت که میوه خام با دستگاه بیمار تو اما همی تقصیر این گلابی شاداب نیست، تقصیر اون مال زخم معده و روده. بعد جریان تجده فرشته ها در باره هسته آدم رو ذکر کرده. جریان تجده در چند جای قرآن کریم آمده است، اما جریان تعلیم اسما همون یه جا آمده که با صعوبت همراه بود. اون روایتی هم که چند روز قبل از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل شده است که میوه درخت بهشتی هر میوه ای را که بهشتی طلب بکند میدهد، ظاهرا باید در ذیل همون بحث جریان آدم سلام الله علیه در تفسیر تسنیم آمده باشد. شاید مرحوم فیض ازمان ولی هم در ذیل آیه اکولها دائم این روایت نقل کرده باشد. این دو جا اگر مراجعه بشه اون روایت دیده میشه. خب فرمود و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. جریان آدم اگر تعلیم اسما اول شد که و علم آدم است، بعد عرضه اسما بر فرشته ها شد، ثم عرضه هم علی الملائکه، بعد اظهار عجز فرشته ها اعلام شد که سبحانه که لا علم لنا الا ما علمتنا، بعد مرحله سوم، در مرحله چهارم ذات اقدس اله بست آدم سلام الله علیه دستور داده باشد که یا آدمو انبئهم به اسمای هاولا. اگر این مراحل چهارگانه قبلا اتفاق افتاده باشد جریان اسجود آدم سهل بود، این جریان برای همه قابل تحمل بود و شیطان هم هیچ راهی برای اعتراض نداشت. اگر اعتراض داشت اعتراضش سبک دیگر بود، نه این، ولی که این دیگه بجن و روش شد که او لیاقت دارد. اون سؤالی که فرشته ها کردن سؤال اعتراضی نبود، سؤال استفهامی بود، زیرا ذات اقدس اله قبل از آفرینش آدم سلام الله علیه با فرشته ها علیه السلام در میان گذاشت که اینی جاعل و فی الارض خلیفه. اونا عرض کردن اگر خلافت برای تقدیس و تسبیح است که ما مقدس و مسبحیم، که خدا سبحانه نمود اینی اعب امانا تعالی. اون سؤال اونا درباره جریان سؤال مشروطی بود. اما این اعتراض ابلیس علیه اللعنه در باره این است که خود را در برابر ذات اقدس اله قرار داد. اگر این دستور سجده بعد از عبور از این مراحل چهارگانه باشد، دیگه شیطان بهانه‌ای برای اعتراض نداشت. ممکن بود اون وقت یه اعتراض دیگر بکند، ولی این اعتراض در اونجا جا نداشت که بگوید به این که انا خیر من، برای اینکه خلقته من تین، خلقته من نار و خلقته من تین، برای اینکه او دید کاری از او ساخته است که از هیچ فرشته ساخته نیست. او حقاق اسما را آشناست، معلم فرشته ها شد و ماننده خودش هم که در جنب فرشته ها، در جنب برخ از فرشته ها بود. از این صحنه معلوم می شود که این امر به سجده بعد از اینها نبود یا در خفای این امور قرار گرفت و مانند آن، وگرنه شیطان اعتراض نمی‌کرد. مطلب دیگه این که اساس ملعون شدن شیطان تنها در معصیت نیست که سجده نکرده، تا کسی که نماز نخواند مثلا معاذ الله اونم مثل شیطان باشد. تمام مشکل شیطان روی استکبار او بود، نه ترک سجده. استکبارش اینه که خود را در برابر خدای سبحان قرار داد، به خدا عرض کرد بگه شما نظرتو این است که من با سجده کنم، ولی من نظرم جور دیگه. تمام جرم شیطان این است، جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، وگرنه بر بلبشری، به تعبیر استاد ما مرحوم حکیم لایقومشهی، وگرنه بر بلبشری طرز سجود این همه نیست. حالا یه سجده نکرده لعن عبد دامنگیر رو بشه که نیست، این معصیت است. اما وقتی کسی معاذ الله خود را در برابر خدا قرار بدهد، این دیگه معصیت عالی نیست، این بدترین کفر دیگه، که بگه من نظرم اینه، این میشه افرایت من اتخذ اله و هوا دیگه. شیطان از اون به بعد که همه نتایج عبادت های 6000 ساله خود را یک جا از دست داد و سوزون، تصمیم جدی گرفت که بشر را آلوده کند. اون قسمت در این بخش از آیات آمده، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم که بحثش مبسوطا گذشت، فسجدوا الا ابلیس، که سر اعتراض آمیزش این بود که انا خیر من، خلقته من تین، خلقتنی من نار و خلقته من تین. قال اسجدوا لمن خلقت تینا، این سؤال احترام آمیز است. خب اگر اون میدانست که روح الهی به آدم داده شد و آدم حقایق اسما را بلد است، نه تنها بلد است بلکه معلم ملائکه است، این حرف نمیزن. خب بله، یه وقت است که بهانه ای دارد یا که بهانه ای ندارد. همین است، اینا شیطان هم خیر و مهم میگن ولی بهانه ای ندارن. در اونها اگر شیطان بعد از این جریان بود، خب بهانه ای نداشت، گناهش دور دیگه بود، یه چیز دیگه میگفت. اما حالا که این بهانه رو میآورد، معلوم شد از حقیقت آدم باخبر نبود، از جریان تعلیم اسما باخبر نبود. نه، خشون از خلقت تین خبر داد، از تعلیم اسما خبر نداشته. و درست است، ولی منظور اینه که اگر چون که این بدونه به این که این همه اسماء الهی را بلد است، معلم ملائکه است و مانند اون، که در برابر این حرف نمیزنه که از گل خلق شده. که نه، اوه که نمیتونه بگه من قبول ندارم بهان. درست است، ممکنه قبول ندارم، بله، نه اینکه او قبول داشته باشه. او کسی که مستکبره چیزی رو باور نداره، اما بهانه مذاکره ای نداره. این فقط وجود مارد ذات اقدس اعلام فرمود که من که نگفتم شما از کسی برای کسی تجده کنید که از گله، که میگم برای کسی تجده بود که معلده ملائکه هست، ولی این حرفی برای گفتن نداره. نه اینکه حالا اگر این صحنه اتفاق افتاده بود او تجده میکرد. کسی که در درون و استکبار است، استکبار عبایی دارد که هرگز در برابر حق حضور نمی کند. الحمدلله رب العالمین.